شما میبینید در بعضی از فقرات تاریخی اومده معاویه چنین تسلطی رو بر مردم شام پیدا کرده بود و تفاخر میکرد به حضرت امیر بابت این تسلطی که پیدا کرده و حتی تهدید میکرد حضرت امیر رو، پیغام میفرستاد که من یک چنین تسلطی بر مردم شام پیدا کردم و با چنین تسلطی به پیکار تو خواهم اومد. رشد انسان در بستر آگاهی، در بستر رشد عقلانیت، در بستر آزادی رقم خواهد خورد. ما داریم در مورد تربیت و رشد انسان حرف میزنیم.
بله.
یه وقتی از ما در مورد رشد و تربیت حیوان صحبت میکنیم، اونجا ما کاری با عقلانیت و اراده و آزادی نداریم. اما وقتی در مورد انسان دارید صحبت میکنید، اینجا قضیه متفاوت خواهد بود. حیوان رو با چوب تر هم میشه تربیت کرد، اما انسان اینطور نیست. به تعبیر یکی از اساتید ما، انسان تربیت کردنی نیست، انسان تربیت شدنی است.
بله.
خودش باید تربیت بشه. شما بستر رو باید براش فراهم کنید. چرا؟ به خاطر اون استعدادی که خدا در نهادش قرار داده، اون آزادی و اراده‌ای که خدا به او بخشیده، اون عقلانیتی که به او بخشیده. علاوه بر در این نوع مدیریت که به دنبال تربیت و رشد و تعالی انسان هست، شما میبینید که به جای این که فیلترینگ بخواد اعمال کنه، به دنبال آگاهی بخشیه به مردم هست، از رسانه به این شکل استفاده میکنه. به جای این که به دنبال یک دست کردن مردم باشه، تنوع و تکثر اجتماعی رو میپذیره و در مورد مشارکت همگانی، در مورد مشورت، در مورد حق اعتراض، انتقاد صحبت میکنه و اینها رو به اونها یادآوری میکنه و از اونها میخواد به عنوان یک مطالبه، مدیر یک چنین حکومتی که حضرت امیر باشه، از مردم یک چنین مطلبی رو مطالبه میکنه. حق منه که شما چنین انتقاداتی، پیشنهاداتی، اعتراضاتی، خطای منو به من بگید. البته که حضرت امیر هم میتونه اون تسلطی که معاویه مد نظرش بود بر مردم رو داشته باشه. کما اینکه نقل شده حضرت امیر بالای منبر شمشیرش رو از غلاف کشید بیرون، به مردم گفتش که من اگر بخوام شما رو به راهی که مد نظرم هست ببرم، میتونم ببرم. ظاهرا در بازه زمانی این اتفاق افتاده و حضرت امیر این بیان رو داشتن که مردم سستی میکردن و همراهی نمیکردن با حضرت امیر. شمشیرش از غلاف در آورد، گفت من اگر بخوام میتونم شما رو به راه بیارم، اما خودم رو و حکومتم رو و دین رو تباه نمی کنم. تباه به این حضرت امیر این کار رو، یعنی این
تفاوتش با منطق معاویه همینجاست.
بله. حضرت امیر این نوع مدیریتی که به دنبال تربیت نیست، به دنبال رشد نیست، به دنبال بالندگی نیست، این نوع مدیریت کردن رو تباهی میبینه.
درست.
اصلا تعالی نمیبینه، تباهی میبینه. حضرت امیر میتونست در فقرات مختلف تاریخ حکومتداری خودش میتونست از چنین ابزارهای استفاده کنه، ما استفاده نکرد. اگر حضرت امیر به دنبال تربیت و رشد این مردم باشه، ناچار بستر آزادی رو در اون جامعه فراهم کنه. عرض کردم ما داریم در مورد تعالی و رشد و انسانیت انسان صحبت میکنیم.
بله.
اگر این بستر آزادی فراهم شد، اون وقت رشد و تعالی هم معنا پیدا میکنه. نمازی که بخواد با زور شمشیر اتفاق بیفته، جناب دکتر، باعث رشد و بالندگی من نخواهد شد. تنها عن الفحشاء والمنکر نخواهد شد. اون نمازی میتونه منو رشد بده، منو تربیت کنه، منو متعالی کنه که با اراده خود من در بستر آزادی رقم بخوره و انجام بشه. به همین خاطر اگر که مدیر یک چنین جامعه به دنبال تعالی مردم این جامعه باشه، باید بستر آزادی رو فراهم کنه و در بستر آزادی مسیر رو هموار کنه، با آگاهی بخشی مسیر رو هموار کنه برای اینکه مردم بتونن در مسیر رشد، در مسیر تعالی.
خیلی ممنون آقای دکتر. جناب آقای دکتر غلام علی، میشنویم ادامه بحث جناب علی رو که فرمودید، اونجا قطع شد که بعد ادامه بدید.
بله بله، بنده هم مجدد سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر صالحی عزیز.
بفرمایید.
بله، نکته ای که حالا ایشون فرمودند و من همین رو تکمیل بکنم، درسته همین نکته ای که میفرمایند، اصولا وقتی که نگاه میکنید علی علیه السلام هم به تربیت گفتاری، هم به تربیت رفتاری، هم به نظارت و بازرسی، هم به تشویق، تنبیه، همه اینها توجه داشته. طبیعی است که این برای انسانه و الا برای غیر انسان که به این صورت تربیت پذیر اینطوری نیست. شما حساب بکنید یه شتر 1000 سال پیش هم همینطور غذا میخورده، همینطور رو زمین میشسته، همین حالت بوده. اما انسان 500 سال پیش تا الان، انسان 100 سال پیش تا الان، حتی انسان 50 سال پیش تا الان اصلا قابل قیاس نیست. انقدر پیشرفت کرده در ساخت و ساز، در نگاه کردن، در جراحی کردن، اصلا همه چیزها رو به هم ریخته. پس بنابراین انسان اصلا یه موجود فوق‌العاده‌ایه، نمیشه. و اگر بخواد حکومت حکومتی باشه که علوی باشه، باید به همه این نیازهای انسان توجه داشته باشه. من فقط اون نکته ای که جناب دکتر صالحی فرمودن، من این رو میخوام اتفاقا نکته ایشون رو ادامه بدم از این جهت. شما بیایید ببینید علی علیه السلام چه کسانی رو تربیت کرد. من چند نمونه رو نام میبرم. مثلا یکی از کسانی که حضرت بهش بسیار علاقه داره و حتی میگه میخواستم ایشون رو بذارم برای فرمانداری مصر به جای یکی دیگر، تو تولیت هاشم ابن عتبه مصر. این هاشم ابن عتبه پدرش کیه؟ عتبه ابن ابی وقاص، کسی که دندان پیامبر رو شکسته، لب پیامبر رو زخمی کرده، با پیامبر اون گونه برخورد کرده. پسر عموی عمر سعد، عموش کیه؟ سعد ابن ابی وقاص. اما این هاشم، هاشم مرقال یا هاشم ابن عتبه، این تربیت شده علی علیه السلامه. یه انسانی میشه واقعا مدیر، تیز تک، چابک، شجاع و اهل منطق. این یعنی علی علیه السلام میخواد بگه بابا من از پدر اونطوری میتونم پسر اینطوری تربیت بکنم. یا نمونه دیگه، قیس ابن سعد ابن عباده، پدرش چه کسی هست؟ معرکه بیار سقیفه، یعنی سقیفه رو اول سعد ابن عباده درست کرد، بعدن بقیه اومدن. پسر چیه؟ کاملا تربیت شده امیر علیه السلام، در رکاب علی علیه السلام ماندگار شده، فردی بسیار باهوش، منطقی. و سر همین جریانات هم تو مصر ایشون فرماندار بود، چون که اهل برخورد نبود، با معاویه مثلا نامه نگاری میکردن، آخر سر معاویه یه نامه ای رو از طرف ایشون جعل کرد، جو علیهش درست کردن، فشار آوردن به امام علی علیه السلام و امام مجبور شد ایشون رو برداره. اما این آدم هم به امام علی پای بنده، هم به امام حسن علیه السلام پای بنده، تا آخر هم تو مسیره. یا فرد دیگر، بالاخره محمد ابن ابی بکر، پدرش خلیفه دوم بوده، خلیفه اول بوده، از جهت خطی با امام علی نبوده دیگه، اما فرزند کاملا کاندی حبیبا و ربیبا. من این رو تربیتش کردم.
آقای دکتر، من فکر میکنم به جای خیلی خوب و حساسی رسیدید، از منظری که امروز ما مسئله داریم که اگر یک فردی، یک شخصیتی در خانواده‌ای به هر دلیلی یک انحرافی داشته باشه، این انحراف مانع از توسعه و پیشرفت فرزندان او، بستگان او نشه. یعنی یه منطقی از حضرت علی الان شما دارید بیان میکنید که بسیاری از مسائل امروز جامعه ما رو میتونه رفع بکنه، یه نگاه جدید ببخشه به جامعه.
یه سعید ابن عاص عمویه و واقعا با معاویه و اینها.
بله.
فرزندش آنچنان دلداده امام علیه که معاویه هر کاری میکنه، و معاویه هم نمیخواسته امویها رو از بین ببره. بالاخره بالاخره هم قبیله بودن چیز آخر سر این بنده خدا رو میکشه. یعنی این حالت این چنینی فوق‌العاده است و مرام علی علیه.
بله خب آقای دکتر غلام علی، نکته اساسی که ما الان باش مواجه هستیم اینه که همونطور که عنوان برنامه ما هم هست، جایگاه انسان. بالاخره این انسان در جامعه کنونی و جهان کنونی تعاریف مختلف پیدا کرده. از منظرهای فلسفی نگاه بکنیم، با نگاه اومانیستی، با نگاه لیبرالیستی، با نگاه پوزیتیویستی، نگاه های مختلفی هست و بر اساس او هم سیاست ها رو تعریف کردن، آزادی ها رو تعریف کردن. بحث بنده و سوال بنده این هستش که اون انسانی که حضرت امیر در تدبیر مدوم به دنبالش هست، این انسان اقتصاد هم میخواد، عدالت اجتماعی هم میخواد، توسعه علمی هم میخواد، در کنارش معنویت و سعادت هم میخواد. یعنی هیچ کدوم حذف نمیکنه خواسته دیگری رو، یعنی ابعاد انسان لحاظ میشه. از این جهت خواستم این مقدار توضیح بفرمایید، چون برخی ممکنه اینطور بیاندیشن که در نگاه حضرت امیر تکبودیه، فقط معنویت انسان هست و هیچ نگاهی به مسائل دیگر نیست، در حالی که نامه 53 اینو نمیگه.
بله من اینو خیلی سریع و مختصر براتون بگم. ببینید اگر بخوایم تو نگاه علی علیه السلام بگیم، یه حکومت یه اهداف عام می داره، مانند تأمن و به سبول امنیت ایجاد بکنه،
بله،
احقاق حق مظلومان، یؤخذ بهیل ضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر، سه مبارزه با متجاوزان، یقاتل و بهیل عدو و مدیریت امور مالی، یجمع به الفعی. این چهار تا میخواد رئیس حکومت معصوم باشه، میخواد غیر معصوم باشه، هر حکوم میخواد ظالم، هر کی میخواد باشه،
الزامات حکمرانیه اینا.
آره آره، این انضباط حکمرانیه باید امنیت رو ایجاد بکنه. مظلومان توی این حکومت حتی اگر که رئیسش هر کسی میخواد باشه به راحتی بتونن به حقشون برسن. اگر متجاوزی هم اومد این قدرت رو داشته باشه که یه بسیج عمومی بده مقابل متجاوز بیسته، مدیریت امور مالی هم داشته باشه. یک سری چیزها هم هست که اهداف حکومت اسلامی میتونیم بگیم که اون حکومت اسلامی، یکیش اینه که الاحیاء للسنه. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما بالاخره مسلمون، سنت ازدواج باشه، سنت نمیدونم رفتار با دیگران باشه، سنت رسیدگی به محرومان باشه، سنت همسایه داری باشه، حکومت اسلامی باید بگه پیامبر این گونه رفتار میکرده، امیر علیه السلام این گونه رفتار میکرده. باید بتونه این جمله‌ای که علی علیه السلام میفرماید من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، حکومت اسلامی باید این رو در خودش جا بندازه که هر کسی پیشوای مردم شد باید پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خودش بپردازه. یعنی اگر میخواد به دیگران بگه که تو مسائل اقتصادی صرف جویی کنید، اول از خودش آغاز کنه. اگر بخواد به دیگران بگه معنویت داشته باشید، مردم این معنویت رو تو وجودش ببینن. اگر میخواد به دیگران بگه که نمیدونم رانت خاری نکنید، خواسته بخشی نکنید، همه باید ببینن که این فرد خودش اهل خواسته بخشی نیست. خب یکی هم اینه، یکی دیگه از این اهدافش توزیع ثروته. اینه که امیر علیه السلام میفرماید اصدار و سهمان علی اهلها، حکومت اسلامی باید توزیع ثروتش به گونه ای باشه که به هر کسی که شایسته هست برسه. یعنی چی؟ یعنی این فردی که الان اومده لیسانس مثلا تربیت بدنی گرفته، اینی که لیسانس تربیت بدنی گرفته باید جایگاهش هم مشخص باشه که بتونه توی یه مدرسه، توی یه دانشگاهی، توی یک جایی به کار گرفته بشه و واقعا از او درست استفاده بشه. اینا سرمایه های اجتماعی ما هست، نه اینکه لیسانس تربیت بدنی گرفته باشه بشه مثلا راننده تاکسی. خب شما این ثروت رو از بین بردی، درست برنامه ریزی نکردی که این بنده خدا اینطوری بشه. از طرف دیگه خیرخواهی برای امت، اینه که الاجتهاد و فی النصیحه، یعنی کوشش تمام برای خیرخواهی این امت. یعنی این مردم الان باید تمام تلاشش رو بکنه که مثلا آگاهی های این مردم رو بالا ببره، چون حکومت اسلامی با افرادی میخواد سر و کار داشته باشه که واقعا خردورز باشن. من باید یه کاری بکنم که مردم ما عاقلانه بیاندیشن، عاقلانه سخن بگوین و عاقلانه رفتار بکنن. تمام تلاش خودم رو تو این زمینه باید انجام بدم. و یکی دیگه به اون سلامت روح و صفای باطن مردم توجه کنه. اینی که میفرماید الابلاغ فی الموعظه، یعنی اینکه این فرد واقعا بتونه جامعه ای درست بکنه که هم احیای سنت بشه، هم ثروت درست توزیع بشه، هم واقعا خیرخواهی برای مردم بکنیم، هم یه صفای باطن ویژه‌ای داشته باشن. این افراد مثلا نسبت به حوادث، نسبت به زلزله ها، نسبت به سیل ها، نسبت به گرانی ها، نسبت به کمبود ها، همه با هم دیگه قصه بخوریم و با این قصه خوردنمون مطالبه بکنیم که چرا مثلا جامعه به یه سمتی میره که مثلا این فاصله طبقاتی به وجود بیاد.
یعنی عزت استاد، منظور جناب والا اینه که با نظر به جایگاه انسان، هدف ما این هستش که در نگاه فلسفی هم اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، انسان از یک جهت باید تعالی پیدا بکنه.
بله.
خود انسان از یک جهت نیازهای مادی او نیز برطرف بشه، ولی محور و اون اصالت حقیقی با تعالی انسان هست. خیلی ممنون از این که عرض کنم
تکمیل بکنم.
بله، اگر در یک دقیقه خلاصه بفرمایید.
حتما.
البته هستیم با شما دوباره در.
انسان بالاخره یه ترکیبی از شهوت یا خواسته های خودشه و یه ترکیبی از عقل، عقل و شهوت با همه.
بله.
طبیعی هم هستش که اون دینی میتواند پاسخگوی من باشه که هم به خواسته های من توجه کنه، شهوات من توجه کنه، هم به اون مسائل معنوی من و عقل من توجه کنه.
بله.
و علی علیه السلام همین گونه برنامه ریزی.
خیلی ممنون، ممنون از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودید و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. نه استاد. خب آقای دکتر صالح عزیز، ما ارتباطمون با آقای دکتر خورشیدی هم برقرار میشه، منتها من یک توضیح کوتاهی بدم تا ایشون هم بپیوندن و اگرم پشت خط هستن من خدمتشون خواهم بود. با توضیحاتی که استاد غلام علی دادن به نظر میرسه که این مسئله خیلی اهمیت داره، یعنی همون مسئله پرورش انسان. چون شما تمام ایده های فلسفه سیاسی غرب هم نگاه بکنید، بالاخره حول محور انسانه دیگه. اگر دموکراسی اهمیت داره باید بگن چون انسان اهمیت داره، یعنی آزادی انسان، تساهل، تسامح، عقلگرایی، علمگرایی، همه حول محور انسانه دیگه. اما این انسان معانی مختلف در جوامع امروزی پیدا کرده. پرسش کوتاه من اینه که عصر تکنولوژی و این قوغای اطلاعات آیا منافاتی داره با منطقه حضرت تعمیر امروز که ما انسان رو علاوه بر این اطلاعات و این دانش علمی در امور عقلی نیز باید سرمایه گذاری دیگری بکنیم؟ این کفایت نمی کنه شاید، یا نه اونچه که آگاهی انسان هست همین عصر اطلاعات و ایناست؟
عرضم به خدمتون بعضی از عبارات نهج البلاغه که تاریخمندن و در همون عصر و زمان استفاده داره، اما در قرون بعد در عصر حاضر برای ما قابل استفاده نیست. در نقطه مقابل برخی دیگر از عبارات نهج البلاغه فراتاریخی هستن و برای ما قابل استفادن، از جمله عباراتی که حضرت امیر راجع به مدیریت جامعه آورده در همین نامه‌ای که خطاب به مالک اشتر فرموده. عبارات حضرت امیر فراتاریخی است، یعنی برای بشر امروز که این همه زندگیش پیشرفت کرده، این همه با تکنولوژی تونسته علم رو توسعه بده و در زندگیش بهره ببره ازش، برای این انسان هم قابل استفاده است. چرا؟ به خاطر همون فرمایشی که داشتید، به خاطر همون بهره‌ای که این عبارات از عقلانیت و اشاره‌ای که به حقیقت انسان داره. من به نظرم میاد که اگر ما بخوایم اهمیت انسان و تعالی انسان رو در عبارات حضرت امیر خصوصا در همین نامه 53 ببینیم و یک جنبندی داشته باشیم، میتونیم عبارات پایانی این نامه رو ملاحظه کنیم، اونجا که حضرت امیر راجع به معیارهای موفقیت حکومت دینی صحبت میکنه. اونجا حضرت امیر میفرماید که اگر شما میخواید ببینید که این حکومتی که برپا کردی حکومت موفقی هست یا موفق نیست، یکی از معیاراش اینه که شما هر رفتاری در این حکومت انجام دادی، هر عملی که انجام دادی، بتونی برای اون عملت یک عذر آشکاری به درگاه خداوند و در پیشگاه مردم بیاری. یعنی اگر مردم از شما پرسیدن که آقا دلیلت برای این رفتاری که انجام دادی، کاری که انجام دادی چی بود، شما بتونی یک دلیل قانع کننده و یک عذر آشکاری بیاری. خب این اهمیتیه که حضرت امیر به نظر مردم داره میده و موفقیت حکومت دینی رو این شکلی متصل کرده به نظر مردم. یا در عبارت بعدش میفرماید که معیار دیگر برای اینکه ما بسنجیم آیا حکومت موفقی هست یا نیست، اینه که یک نام نیکی از تو ای مالک، نام نیکی در میان بندگان از تو به جا بمونه. ببین چقدر برای دیدگاه مردم، نظر مردم، رأی مردم چقدر اهمیت قائله، چقدر اعتبار قائله. امیرالمومنین نمیگه که اینها عقلشون، رأیشون، نظرشون معتبر نیست. نمیگه که اینها نمیفهمن، سر در نمیارن. نه، میگه ببین که شما چقدر در بین مردم جا باز میکنی و مردم چگونه از تو یاد میکنن. من فکر میکنم که همین ها کفایت میکنه برای اینکه ما متوجه بشیم انسان و تعالی انسان و جایگاه انسان و اعتبار عقلانیت او، اراده او در حکومت و مدیریت از منظر امیرالمومنین به چه میزان هست.
خیلی ممنون آقای دکتر صالحی. ارتباط ما برقرار است با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد اسماعیل خورشیدی. عرض سلام دارم جناب آقای خورشیدی، صدای بنده رو دارید قربان.
السلام علیکم و رحمت الله. بله در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. یه با گفتگوی با شنوندگان عزیز ما برقرار بفرمایید. خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و محضر شما بزرگوار و همه بینندگان محترم آرزوی توفیق و قدم نهادن در مسیر مولانا امیرالمومنین السلام برای سعادت دنیوی و اخروی رو از خداوند متعال مسئله است.
خیلی ممنون. خب همونطور که بحث‌های ما رو دنبال کردید، بحث جایگاه انسان بود از منظر نهج البلاغه که در خدمت استاد اساتید محترم جناب آقای دکتر صالحی و آقای دکتر غلام علی بودیم. منتها همونطور که مستعذر هستید با نظر به حوزه مطالعاتی و تخصص جناب عالی. بالاخره حضرت امیر قرآن ناطق بودن و این انسانی که در از منظر ایشون بحث میشه طبیعتاً اون ریشش در همون آیات و روایات ما به خصوص در آیات قرآنی ما. جناب عالی بفرمایید که از منظر همون قرآن و آیات و روایات جایگاه انسان چطور معنا میشه با نظر به اینکه بالاخره انسان در اندیشه‌های الهادی و اندیشه‌های طبیعت‌گرایانه و ماتریالیستی یه موجود طبیعی است، یه موجود برتر طبیعی است، طبیعتاً بر اساس همین تعریف در حکمرانی و سیاست برای او حق آزادی و حق زندگی و حقوق شهروندی هم تعریف میشه. اما اون انسانی که از منظر قرآن بیان میشه و تعریف میشه، این چگونه انسانی است؟ چه تفاوتی با اون انسان کنه و اون وقت حکمرانی مطلوب برای چنین انسانی چه وظایفی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از موضوع بسیار مناسب و فراخور حال این روزها و ایام ما که ناظر به فرمایشات مولانا امیرالمومنین علیه السلام این موضوع حتما انتخاب شده و همینطور از اساتید محترم به ویژه استاد عزیزم حضرت دکتر غلامعلی دامت برکاتو. محضر شما عزیز بزرگوار و همینطور شنوندگان محترم عرض بکنم که همونطوری که اشاره فرمودید، خب فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین ترجمان آیات وحی و خاصه امیرالمومنین علیه السلام قرآن مجسم بودند. لذا تمامی فرمایشات در نهج البلاغه و در جاهای دیگه اینها به نوعی پیاده سازی و تفسیر مفاهیم بنیادین قرآن هست. من با کسب اجازه از محضر شما و همینطور اساتید دیگه اینطوری بحثم رو تقدیم حضورتون بکنم که ببینید، اگر ما نگاهمون به انسان، به ماه و انسان قرآنی باشه، به عنوان اینکه انسان در آیات قرآن به عنوان امانتدار الهی و به عبارت بهتر یگانه امانتدار الهی در بین مخلوقات پروردگار معرفی شده در آیه معروف 72 سوره مبارکه احزاب، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. بالاخره خداوند اگر این قوه و قدرت رو در انسان قرار نمیداد، توقع این امانتدار بودن هم مالایوتاق بود و از حکمت الهی به دور بود. ولیکن خدا این قوه رو در انسان، گرچه انه کان ظلوما جهولا، ولیکن همه اینها که اینطور نبودن، حتما این قابلیت امانتداری الهی در او نهادینه شده بود. این به عنوان مقدمه. با فرض اینکه انسان امانت داره و ما او رو به عنوان امانتدار الهی اگر فرض بکنیم، قرآن از ابتدا تا انتها از یک سری اصول خاصی پیروی کرده. اگر اشتباه نکنم مهمان و عزیز قبلی که فرمایشون فرمودن جناب دکتر صالحی، من ادامه فرمایشون از قرآن عرض می‌کنم. ببینید قرآن یه سری اصول ثابتی داره در معرفی انسان و طبعاً به دنبال اون نگاه کردن به این انسان و مدیریت جامعه از این اصول پیروی کرده و ما هم باید به دنبال او از این اصول پیروی کنیم تا به اون جامعه ایدئال و آرمانی در حکومت داری و هر موضوع دیگری دست پیدا کنیم. من به چند تا از این اصول میخوام اشاره بکنم که ببینیم امروز ما در کجای قصه قرار داریم، آیا تونستیم این نگاه رو داشته باشیم و یا نه. به طور مثال یکی از اصول بنیادین شناخت انسان و درک مفهوم انسان عزته. همونطوری که استحضار دارید آیات معروف ان العزت لله، یا جای دیگه ولی رسولی ولی المؤمنین، یا جای دیگه ایبتغون عندهم العزه. ببینید اگر ما انسان رو که به عنوان امانتدار الهی معرفی میکنیم، مفهوم عزتی که خدا در قرآن بیان فرموده برای این انسان بتونیم، چه به لحاظ خود انسانی بودن فرد و چه به لحاظ مدیریت این فرد، این عزت رو برای او تأمین بکنیم، هم خود او تلاش بکنه به این عزت برسه، که خب راههایی داره، بحث مفصله، از جمله انقطاع الله و مسائل دیگه، تأمین شرایط و اینا، این یک اصل بسیار اساسی در زندگی انسان، عزت انسان باید حفظ بشه و ما باید سعی بکنیم این عزت رو که قرآن او رو یک تعالی و یک صفت الهی. راجع به معنای عزت میدونید، میگن ارزون احساس، زمینی که آب درش فرو نمیره، یعنی انسان وقتی به این قوه دست پیدا میکنه در برابر سختی ها و ناملایمات دیگه به سادگی سرخم نمیکنه. اگر ما انسان ها رو عزیز در جامعه فرض کردیم و این صفت الهی رو برای اونها بار کردیم، دیگه به این درجه که رسید دیگه در برابر سختی ها گلایه نمیکنه، طبعا قدرت تحمل او بالا میره. تا برسه به امام زمان سلام الله علیه، من فقط یه مثالشو عرض بکنم که دیگه ما